کسی سخاوتمند باشد ولی مبنا نداشته باشه، معرفت نداشته باشه، به درد عالم آخرتش نمیخوره.
این اون سرمایه گذاری نیست.
آره سرمایه گذاری نیست. دنیا لذت میبردی که به دیگران چیزی ببخشی، اما اگر هدف گیری کنی آخرتت را، تو با نیتت بعدا زندگی میکنی، سر سفره نیت و عمل میروی. حالا چجوری تربیت کنیم؟ ما میخوایم بچه هامون رو سخاوتمند با مبنا و با معرفت تربیت کنیم، چه کار بکنیم؟ یک، سخاوت ما رو بچه ها ببینن، اهل عمل باشیم. یعنی گاهی به خاطر خدا به بچه‌مون نشان بدهیم سخاوتمان را، تا اون هم این الگو رو ببینه، این الگو رو بچشه. لذا پدر نباید همه انفاقهاش یه جوری باشه که بچه‌هاش نفهمن. نه، بچه‌هام باید سیره پدر رو ببینن. مهمان بیاد خونه ما، سفره بیاندازیم، گره گشایی های ما رو ببینن. پول میدی میگیم بابا اینو برو به اون بنده خدا بده، کسی هم متوجه نشه، به کسی هم نگی. به بچه‌م میگه به کسی نگی،
ادبش هم یاد بگیره.
بله، یعنی بعد بچه‌های ما تو دستبال ما سخاوتمند تربیت بشن. لذا فرمود تأدیبه به سیرته، با روشتون بچه‌هاتون رو تربیت کنید. خب روش ما باید سخاوت باشه، ما داریم با روش سخاوت سخاوتمند تربیت میکنیم. قبل تأدیبه به لسانه، قبل از این که بگیم بابا اهل سخاوت باش. دوم، ربط خودخواهی و منفعت طلبی رو با انفاق باید به بچه هامون بگیم. یعنی اینو بگیم بابا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کنی به خودت نیکی کردی. بگیم الطعام قوت الاجساد، بدن ما غذا میخواد پسرم، روح ما هم غذا میخواد. غذای روح چیه؟ سفره انداختنه. الطعام قوت الاجساد، این روایت قشنگیه. طعام غذای بدنه،
بدن شماست.
ولی اطعام قوت الارواح، اطعام خوراک روحه، خوراک ارواح اینه که به دیگران غذا
خوراندن.
خوراندن، آفرین. این دوم. مطلب بعد، تشویق به انفاق هم بکنیم. از همون درآمد کم، بالاخره هر پدری اگر داشته باشه ماهیانه هفتهی به بچهش یه پولی باید بده دیگه. اینجوری نباشه بچه ها سر هر چیزی دست دراز کنن. بالاخره باید اگر داریم بچه‌هامون رو تکریم کنیم، دستشون تو جیبشون بره، نه اینکه بگیم آقا اونا صرف جویی میکنن چون ندارن. این هنر نیست. بچه ما باید تو جیبش پول باشه، با نفسش مبارزه کنه، خرج نکنه،
خرج نه.
داشته باشه و بگیم اینجوری خرج کن، برای این موارد خرج کن. درست؟ خب اصلا از اون پولی که داره باید بگیم خب جیب خودت هم ببخش دیگه، عادتش بدیم. نگیم انفاق فقط مال بزرگتر هاست، مشارکت بدیم او رو. خدای متعال فرمود و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. هر کس روزیش تنگه، مثل بچه ما که درآمدش کمه، یه هدیه ماهانه به بچهش یک پدری میده، درآمدش کمه دیگه، میگه از همون کم بده. شرایط انفاق او رو فراهم کنیم. الان هستن دیگه، بهتون شاید قبلا هم گفتن، من طلبه‌هایی رو میشناسم که اینها یه وعده غذاشون رو میدن به فقرا، میگن ما که درآمد بالایی نداریم، یا نماز استیجاری میخوانن پولشو میگیرن میدن به فقرا.
آفرین.
یا روزه استیجاری میگیرن پولشو میگیرن میدن به فقرا. فرمود لا تسته من اعطاء القلیل، از پول کم دادن خجالت نکش. فان الهرمان اقل، محروم شدن از اون انفاق کم
چقدر قشنگه،
اون کمتره.
یه بار دیگه
لا تسته، خجالت نکش، حیا نکن
از انفاق کم،
از انفاق کم. فان الهرمانه، این محروم شدن کمتر از اونه که تو میگی کمه، از اون کمتر این که محروم بشی.
همین کمت بهتر از هیچیه.
بله. بعد در روایت داریم اگه این کم رو خدا بپذیره دیگه کم نیست، وقتی پذیرفت دیگه کم نیست.
چقدر خوب.
بله، کم ما و کرم خدا. و شیطان بعضی ها رو اینجوری فریب میده، میگه این به درد نمیخوره، وایسا پولای زیاد داشته باش بعد زیاد انفاق کن. این شگرد شیطانه. ما رو دلش خوشه، میگه همین که انجام نده بده، شاید مرگش برسه. همینجوری ما رو بازی میده از شیطان. ما مزه انفاق کم رو بچشیم، بعد عادت میکنیم به انفاقهای بزرگتر. فرمود مر اهلک ان یروحوا فی کسب المکارم، دستور بده به خانوادت برن به کمک فقرا، به کمک گرفتارا. ادامه حضرت فرمود و علم ان امامک عقبه کعودا، فهمو جلوی روی تو گردنه های صعب العبور هست. این گردنه ها یعنی چی؟ ببینید آخرت باطن دنیاست. تو همین دنیا انسان در مسیر رسیدن به خدای متعال، قرب به خدا، در مسیر بهشتی شدن یک موانع سختی دارد.
اینجا هم یعنی گردنه داره.
یه گردنه داره، آره. بندگی اینجوریه. بندگی که صراط مستقیمه مانع داره. نمیگید بعد از ایاک نعبد و نمیگیم ایاک نستعین، چرا میگیم خدای فقط از تو کمک میخواهیم؟ چون مان موانع سختی داره. که میمونیم واقعا میگیم من یجیب المضطر اذا دعا فیکشف السوء. فقط مشکلات مادی نیست. واقعا رسیدن به قرب خدای متعال موانع سختی دارد، هم از درون که نفس اماره باشد، عادتهای زشت باشد، هواها و هوسها باشد، هم شیاطین. ما وقتی به دنیا میاییم هوسهامون بیداره، عقلمون چی؟ عقلمون خوابه. بیدار شدن عقل سخته. نجات از ظلمت هواها، هوسها، حب دنیا سخته. در روایت داریم آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج می شود حب جاه است، حب مقام.
الله.
یعنی باید دست پا بزنن آدم ها. به این راحتی نیست. اینا میشه عقبه. اگر کسی از این گردنه ها عبور کرد اونجا هم عبور میکنه، اگر عبور نکرد عبور نمیکنه. پس گردنه ها در حقیقت آراسته شدن به فضائل اخلاقی، شکوفا شدن عقل، نجات از هوس ها و عادت های
اینا گردنه های دنیای
اینا ماست. گردنه هایی که توی دنیا هست که اگه از اینها عبور کردیم
از گردنه های
از گردنه های آخرت عبور میکنیم. یکی از اون گردنه ها اینه که انسان علو خواه نباشد، علو را استقلالا نخواهد، علو را برای آخرت بخواهد.
یعنی چی؟
نگاه کنید قرآن میگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. آخرت رو برای چه کسانی قرار میدیم؟ برای کسایی که اراده علو نداشته باشند. که امیرالمومنین در یه خطبه وقتی گله کردن از خلفایی که بهشون ظلم کردن، از ناکسین و قاستین و مارقین، بعد فهمود گویا نشنیده بودن این آیه رو که خدا در قرآن میگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. حضرت فرمود بلا سمع اوها، چرا شنیده بودن؟ شاید یادشون رفته بود. فرمود و وعوها، یه آیه یادشون هم بود، علو خواستن، اصلا دنیا رو ترجیح دادن. منظور از علو چیه؟ اینه که استقلالا ما علو را بخواهیم. و علامتش هم اینه که دوست نداریم دیگران رشد کنن. این یک. دو، پا میذاریم رو شونه دیگران تا خودمون بیاییم بالا. ولی اگر یک دانش آموزی دوست داره 20 بگیره، نفر اول بشود، اگر دیگران هم 20 بگیرن خوشحاله. دوست داره همه با هم علو داشته باشیم.
نه مؤمن. فقط من 20 بگیرم.
اون که میگه فقط من، اون خطرناکه. ولی تو قرآن میگه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برتر هستید اگر ایمان داشته باشیم. هممون به سعادت میرسیم. منظور نجات از اراده علو به این آسونی ها نیست، این عقبه هست. قرآن رو ببینید، فرمود فلق تحمل عقبه. این انسان هنوز از گردنه عبور نکرده است. و ما ادراک مل عقبه، تو نمیدونی گردنه چیه. ذهن تو گرفتار این دنیای مادیه. تا میگن عقبه یاد جاده های پرپیچ و خم میفت، جاده‌های کوهستانی، یاد گردنه‌هایی که تو کوههای صعب العبور هست که کوهنوردا گیر میکنن اونجا، نه راه پس پیدا میکنن نه راه پیش. قرآن میگه نه، گردنه این نیست. اقتحام خدا اینجا به کار برده. اقتحام گفتن بین کاری سخت و هولناک اگر قرار بگیری میشه اقتحام. فلق تعمل عقبه این چی؟ یعنی از این گردنه، تو این گردنه هولناک قرار گرفته عبور نکرده. حالا اون چیه؟ لما ادراک مل عقبه، فک و رقبه، برده آزاد کردن. الان دیه چنده یه نفر رو که بخوایم نجاتش بدیم از زندان؟ خب سخت این پول رو یه نفر بخواد بپردازه،
زیاده. بله.
او اطعامون، گاهی برده ای نیست که آزاد کنیم. فمود اطعامون فی یوم زی مسغبه. مسخبه این گرسنگی، یوم زی مسخبه این چی؟ روز گرسنه باشه این چی؟ یعنی قحطیه. آیا کسی حاضر هست وقتی قحطی هست، همه دارن از گرسنگی میمیرن،
اطعام کنه؟
حاضره؟ نه. بیشتر آدم ها حریصن هی رو هم جمع کنن برای فردا و فرداهای خودشون. اگر کسی به این قدرت روحی رسید، اونقدر اعتماد به خدا داره میگه امروز رو میدم فردا رو خدا میرسونه، این از گردنه عبور کرده. پس این گردنه های صعب العبور خلاصه انسانیت میخواد، یعنی بایستی به یه قدرت برتر انسان دست پیدا کرده باشد. این تعبیر یه جای دیگه تو نهج البلاغه اومده، خطبه 204، فرمود تجهزوا رحمکم الله، خودتون رو آماده کنید خدا شما رو رحمت کنه. فقط نودی فیکم بالرحیل، ندای رفتن از این دنیا در میان شما سر داده شده است. بعد فرمود ان امامکم عقبتا کعودا، جلوی روی شما گردنه های صعب العبور هست و منازل مخوفتا، منازل ترسناکی در پیش دارید. اگر تو دنیا عبور کردیم، اگر نورانی شدیم، اونجا ما میتونیم از این منزل ها عبور بکنیم. در ادامه از ذات فرمودن المخف فیها احسن حالا من المسقل، آدم ها دو دسته هستن.
نامه از طلال؟
بله. این عبارت نامه المخف فیها احسن حالا من المسقل، آدم ها دو دسته هستن، یه دسته مخفن یه دسته مسقلن. مخف یعنی کسی که انفاق کرده بارش سقوط کرده، مسقل یعنی کسی که انفاق نمی کنه، همه دارایی علم و آبرو و هر چه داره نگه داشته، اینو در راه خدا
که جلسه
میکرده.
قبل نامه راجع به سبکبالی و سبکباری صحبت کردیم که حضرت فرمود اگه نیازمندی رو دیدی که حاضر شد بارتون و تحویلت بده حضورش رو مقدم.
یعنی یه بیان دیگه بره. که کسانی که سبکبارن فرمود تو اون گردنه ها حال خوبی دارن. حالا شما فرض کن یه کوهنوردی خودش رو نمیتونه ببره بالا، بعد چادر رو مواد خوراکی
و جاهای کپسول اکسیژن و
اینا رو بخواد ببره چجوری میتونه ببره؟ حالا اگه کسی پیدا بشه بگه آقا من برات میارم، خب آدم باید بده دیگه. فهمود کسانی که سبک بارن حال خوبی دارن تو اون گردنه ها، من المسخل از کسانی که سنگین بارن. سنگین بارها کند حرکت میکنن، از دیگران عقب میمانن و اذیت میشوند و تو این دنیا مانع حرکت دیگران هم هستن. من مثالشو تو جاده ها بگم، خدا نکنه پشت یک کامیون عزیزی واقع بشوی که بار سنگینی داره، جاده هم باریک باشه، میبینی چه ترافیک سنگینی.
بله.
خود بزرگوار نمیتونه تون بره، مانع بقیه هم شده. از گاهی بعضی از این عزیزان راه نمیدن به دیگران، ترافیک سنگینی، بعد که میری میبینی یه نفر جلوته، سنگینه، خب نمیتونه بره. و تو جامعه واقعا اینجوری هن. کسایی که از نظر معنوی سنگین بارن کند حرکت میکنن، مزاحم حرکت دیگران هم هستن، خودشون انفاق نمیکنن و یمنعون الماعون، خودشون سبک نمیکنن، مانع انفاق دیگران هم میشن، دیگران رو هم از کار خیر میترسانن متاسفانه. بعد دوباره از ذات فرمود والمبتع علیها عقبا حالا من المسرع، قبلش اینجوری بود، یک عده مخفن یک عده مسقلن، سبکبار سنگین بار، حالا میفهمند یک عده کند حرکت میکنن یک عده مسرع سرعت میگیرن. اونایی که کند حرکت میکنن فرمود تو اون گردنها حال خیلی زشتی دارن، حال بدی دارن. اونایی که سریع حرکت میکنن حالشون حال خوبیه، که جلسه گذشته عرض کردیم تخففو تلحقو، سبکبار کنید خودتون.
چقدر این جهان بینی حضرت قشنگه.
آره، یعنی واقعا کاملا عقلانی و منطقی و اقناعی.
بله کاملا،
تلقینی نیست. حالا چه کسانی از همه سریع تر میرن؟ که ازت میگه کسایی که سریع میرن حالش خوبه، کسایی که سبکبار باشن، کسایی که تعلق ندارند. تعلق سنگینی میاره، دلبستگی به پول و به همسر و به موقعیت سنگینی میاره. کمان که وقتی در مورد آیه جهاد فرمود ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، میگه نمیرین جبهه چون سنگین چسبیدین به زمین. اونی که نه گناهی داره، نه تعلقی، نه دلبستگی، نه ثروت اضافی، اینا سبکبار هستن. حالا جالبه، در روایت داریم از صراط صراطان، این صراط مستقیم که تو نماز میگیم، این دو نوعه، صراط در دنیا داریم، صراط در آخرت داریم. صراط در دنیا همینه که گفت ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم،
بندگی کنید، این صراط مستقیمه. صراط در آخرت پلی روی جهنم. حالا از روی پل جهنم چجوری آدم ها عبور میکنن؟ بستگی به دنیا داره. تو دنیا نحوه دینداریشون بعضی سریعه، بعضی کنده، بعضی کلن زمین میخورن، همین همونجا باستاب داره. آخرت باستا به زندگی.
بعضیا سری میرن، بعضیا میلغزن، بعضیا میرن.
حالا روایت شن. ماشاءالله شما دیگه استادین دیگه.
بزرگوار نه نشه روایتو.
روایت همینه. امام صادق علیه السلام فرمودن. فرمودن الناس یمرون علی الصراط طبقات. یعنی مردم چند دسته هستن که به اشکال گوناگون از پل صراط عبور میکنن که روی جهنمه. فرمود فمنهم من یمر مثل البرق.
به به به.
بعضی مثل برق حرکت میکنن. اینا ائمه معصومینه. از سابقون از سابقونی که در سوره واقعه داریم. و من هم من یمر مثل عدول فرس، بعضی مثل دویدن اسب، سرعتشون مثل برق نیست ولی اینجوریه، اینا مؤمنینن، شهدایین. دسته سوم فرمود یمر مشیان، بعضیا آرام راه میرن، از پل صراط عبور میکنن، ولی خب دلهوره داره دیگه،
آره سخت، مثل این ریسمان بازا.
آفرین، اینجوری. بعضیا یمر متعلقن، بعضیا آویزون میشن، آویزون میشن، آتش پای اینا رو میگیره، یه مقداری آتش بهشون برخورد میکنه، یه مقداری برخورد نمیکنه، بعضی هم که میفتن تو جهنم.
انشالله جز اولی ها
باشه. انشالله گروه دوم پشت سر اهل بیت.
انشالله
انشالله دست ما رو بگیره
سری رد شد.
و در روایت داریم امام رضا علیه السلام فرمودن هر کسی زیارت من بیاد سه جا میان به فریادش میرسن، یکیش هنگام عبور از پل صراط هست.
به به بیان دست ما رو بگیر
انشالله.
آقا خیلی ممنون و متشکرم. بنده شاه خراسانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. در پناه رأفت و مهربانی حضرت رضا باشید تا سلام دوباره. متشکرم از شما. سلامت باشید.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر، باب 92. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این باب سه روایت را آوردن و عنوان این باب رو این چنین قرار دادن: احیاء المؤمن، زنده کردن مؤمن. میدانید با این آیه عزیزان آشنا هستید که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. روایت فراوانی داریم که از ائمه علیهم السلام سوال میکردن آقا یعنی چی؟ که اگر کسی یه نفر رو زنده کنه فکأنما احیا الناس جمیعا، زنده کردن به چه معناست؟ در ذیل این پاسخهایی که متعددم هست از ائمه علیهم السلام سوال کردن، ائمه علیهم السلام دو مستاق رو برای احیاء مؤمن بیان کردن. یکی همینی که ما به ذهنمون میاد، کسانی که جان یه مؤمنی رو نجات میدن، یه جایی آتش سوزی شده در آتش عده گرفتارن، یه عده رو نجات میدن، اینم احیاء دیگه. پزشکی که یه مسلمانی رو، قلب یه مؤمنی رو احیا میکنه، جانش به خطر افتاده، یه عمل جراحی انجام میده، یه نسخه مینویسه، او رو درمان میکنه، بستری میکنه، بعد از چند روزی از مرگ نجاتش میده. بله یه مستاقشه. فکأنما من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یه نفر رو شما احیا کنید گویا تمام مردم رو احیا کردید و زنده داشتید. این خیلی مهمه عزیزان، هم به نجات جسم انسان تفسیر شده و هم به نجات بالاتر، جان انسان، روح انسان. این کسی رو از گمراهی به هدایت دعوت کن، اینم یه مصداق احیاء. چندین روایت، اجازه بدید روایت اول رو بخوانم. راوی سماعه است، از اصحاب امام صادق. از امام سوال کرد تفسیر این آیه چیه؟ من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، سوره مبارکه مائده. باز تکرار میکنم عزیزان توجه داشته باشن، در قتل نفس، در کشتن دیگری نگید آقا ما یه نفر رو از بین بردیم. جان یک انسان اونقدر ارزشمنده که قرآن کریم معادل جان همه انسان ها معرفی میکنه. من قتل نفسن، کسی کسی رو به قتل برساند، به غیر نفسن او فساده. یه وقت قصاص بحث دیگریست، یه وقت مفسدیست و حکم دادگاه و شرع و قاضی شرع و داره بحث دیگریست، اما نه بی جهت. فکأنما قتل الناس جمیعا، شما یه نفر رو نکشتی، گویا همه مردم و عالم رو کشتی. و من احیاها، نقطه مقابل، یه نفر رو شما زنده کنید، فکأنما احیا الناس جمیعا. خب حالا منظور چیه؟ در این روایت حضرت به حیات معنوی اشاره فرمودن. من اخرجها من زلال الی هدن، شما کسی رو از گمراهی به هدایت بکشانی، فکأنما احیاها، اینم یه نوع احیا، احیای معنوی، اونم نه یه نفر رو، گویا همه مردم و عالمو زنده کردی. و نقطه مقابلش، و من اخرجها من هدن الی ضلال فقط قتلها، پناه بر خدا. اگر در اثر نوشته ما، در اثر سخنرانی ما، در اثر زندگی و برخوردهای غلط ما، در اثر کاری که ما انجام دادیم به عکس شد، از هدایت به گمراهی کشیده شد، این حکم قتلشه، گویا او رو کشتی، اونم نه یه نفر رو، قتل الناس جمیعا. خب در این روایت اول به احیاء معنوی تفسیر شد، در حدیث دوم به احیاء مادی و معنوی. روایت از فضیل ابن یسار، از اصحاب امام باقره، میگه از حضرت همین آیه رو سوال کردم، حضرت دو بخش کردن. یک، فرمودن من حرقن او غرقن، اگر کسی رو احیا کنی، یعنی اگر مثلا یه جای آتش سوزی پیش آمده شما او رو از آتش نجات بدی، داره غرق میشه، سیلابی پیش آمده، یا نه تو دریا افتاده شما نجاتش بدی، یه نفر رو نجات بدی، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا همه مردم و عالم رو احیا کردی. که در جلسات قبلم شبیه این روایات رو داشتیم، حضرت می‌فرمودن اگر کسی یه نفر رو نجات بده، غفر الله له وجبت له الجنه، خدا او رو میامرزه، بهش بر او واجب میشه. که عرض کردیم شاید این زیباترین روایات باشه، مخصوصا برای عزیزانی که در این بخش از خدمات کشوری تلاش میکنن، تو آتش نشانی کمک میکنن، اونجا هستن، تو هلال احمر هستن، تو حوادث غیر مترقبه، سیلی میاد، حادثه‌ای پیش میاد، مردم رو نجات میدن، یا در آتش ها آتش نشانی هستن، کسی رو از آتش نجات میدن. فرمود غفر الله له، یه نفر رو نجات دادی، خدا گناهانش رو میامرزه، وجب الله الجنه. اینجا میفرماد مصداق فکأنما احیا الناس جمیعا هست. عزیزانی که تو این بخش خدمت میکنن یادشون باشه، نگین آقا ما رفتیم، حالا کار بسیار خطرناکیه، واقعا جان خودشون رو در معرض خطر قرار میدن، از جان گذشتگی میکنن، در یه خانه آتشی گرفته، حادثه پیش آمده، یا سیلابی هست، میرن عده رو نجات میدن. وقتی یه نفر رو نجات میدن، حضرت میفرماد مصداق این آیه است، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، نه یه نفر، گویا همه مردم عالم رو احیا کردن و نجات دادن. یا عرض کردیم پزشکانی که در این بخش خدمت میکنن، جان یه بیماری رو نجات میدن. این حیات مادی. ادامه روایت حضرت حیات معنوی رو میفرمان، میگه من از امام سوال کردم، فضیل ابن یسار، فمن اخرجها من ضلال الی هدا، اگر کسی رو از گمراهی ما به هدایت نجات دادیم و از گمراهی نجات پیدا کرد، بازم مصداق این آیه هست که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، حضرت فرمود ذاک تأویل هل اعظم، این تأویل اعظم این آیه شریفه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست، دلم در بند زلف توست، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، برنامه جرعه رو شنیدید، شرح احادیث کتاب کافی که حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی کارشناس این برنامه هستن. و حالا میخواییم با هم دست به دعا برداریم برای طلب باران نیایش به درگاه الهی، که امیدوارم دعاهامون مستجاب بشه. اول دعا صلوات بفرستیم و آخرش صلواتی دیگه، تا بین دعای مستجاب انشاءالله دعای باران هم مستجاب بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
و هو ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمة رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرض.